مردم که منتظر کار جدید از شما باشن؟
والا من خیلی دوست داشتم تو این ماهی که هستیم به بازار بیاد، مطابق بنا به مسائل شخصی ترجیح دادیم که بذاریم برای ماه بعدی. اونم حالا دوستان تصمیم گرفت، چون یه کار آروم هست، بعد از اون یه کار شاد هست. محرم رو ما داریم، دهه محرم باید بگذره که انشالله این کارها تولید بشه.
زنده باد به شما. چند وقت پیش تو همین برنامه با برادر بزرگوارتونم گپ زدیم و ایشون هم گفتن که حالا با خیلی ترانه های مختلفی داریم آماده میکنیم، ما مشتاق هستیم که بشنویم. امیر تاجیک رو حالا خیلی از ماها با همین زیر آسمان شهر روی مسجد میشناختیم. مردم الان شما رو تو خیابون میبینن، بیشتر راجع به کدوم یکی از کاراتون باهاتون گپ میزنن؟
والا این کارهای جدیدی که من الان، آثاری که مثل دنیای دیگه دلم از راه پره و
بله.
تو هم تایید کن و اینها، بیشتر با اینا خیلی ارتباط برقرار کردن و خیلی هم میپرسن چرا کنسرت نمیگذاری، از من اینو میخوان و منم توضیحاتو بهشون میدم.
خب الان به ما هم توضیحاتو بدین ببینیم چرا یه خواننده خوش صدا کنسرت نمیذاره، کسی که خودش میتونه رو صحنه زنده بخونه و مجبور نیستش که فیش میکروفونو تو گلدون بذاره و این قصه ها، چرا نمیخونه آقا؟
خانم باقری عزیز، داستان یه خورده میگم خیلی پیچیده است. پیچیده هم نیست، یعنی خیلی ساده است. فقط مسئولین باید نگاه مثبت موسیقی حرفه‌ای داشته باشن و این نگاه مثبت باز برگردونه ما رو به اون دوران طلایی موسیقی که حداقل خوانندگانی به عرصه هنر معرفی می‌شدن که اینها هم توانایی داشتن، هم سواد موسیقیایی داشتن، هم مخاطب رو درک می‌کردن و احترام می‌گذاشتن، ادبیات رو می‌دونستن. یه مقداری دچار خدشه شده این موسیقی کشور و ورود خیلی از افراد، حالا من نمیخوام اسم ببرم، خیلی از کسانی آمدن که ذوق دیده شدن دارند و مطرح شدن دارند تا اینکه بخوان هنرشون رو به مردم ارائه بدن.
یه سوال،
هنر بله
فرمودین که کسایی، یعنی مسئولین باید مراقبت بکنن کسایی به این عرصه بیان که هم سواد این کار رو دارن و هم به مخاطب احترام میذارن. منظورتون اینه بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن سوادش رو ندارن و احترام به مخاطب هم بلد نیستن؟
من دارم کلی میگم خدمتتون. ببینید کلن مسئولین انگار که اون ممیزی های سازمان وزارت ارشاد رفته کنار، هر کسی دیگه میتونه بیاد بخونه. این درست نیست. ما برای یک کلان جمعیت 80 میلیونی وقتی میخوایم بخونیم باید خواننده باشه، باید طرف هنرمند باشه. یه موقع از یکی میخواد تو عروسی بخونه، اون داستانش سواست، مثل یه سخنرانی میمونه. من برای یک جمعیتی میخوام سخنرانی کنم، باید ادبیات خاص اون جمعیت رو داشته باشم، داخل خودم اومده. اینها یه مقداری اصلا، نه فقط تو موسیقی ها، تو همه چی الان متاسفانه چیزی سر جاش نیست، تو خیلی چیزها.
اجازه بدین یه فاصله بگیریم، این بحث رو با شما ادامه میدیم.
خواهش میکنم. خواهش دلم از را پره، دلم از خونه پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدون جات رو میدونم پره.
صدای خوش شما رو شنیدیم و برمیگردیم به گفتگومون. گفتین باند بازی. یک زمانی خب شما جزو خواننده های پرکار بودین، مخصوصا در تیتراژ های تلویزیونی، نمونش همون زیر آسمان شهر. وقتی سراغ زیر آسمان شهر اومدین، خب شما هم جوان بودید و نسبت به امروز کم تجربه تر. آیا اون زمان هم باندهایی بود که حمایت بکنه یا نه؟
نه
الان
نه.
نوع دیگریه.
ببینید در همین سریال ها الان شما بخواید یه سریالی رو بخوان انتخاب کنن، انتخابی نیست. الان دنبال اینن که چه خواننده بیشتر پول میده یا چه کسی بیشتر پول خرج میکنه تا بخواد تیتراژی رو بخونه. متاسفانه این مسائل اون موقع نه، تصمیم گیری میشد. یعنی ما نشستیم بررسی کردیم همین آهنگ زیر آسمان شهر رو با مهدی غفوریان، مهران غفوریان و برادر بنده که تنظیم کردن کار رو، نشستیم صحبت کردیم. من سناریو رو برای من فرستادن، ما ترجیح دادیم با یک آرپش پیانو کارو شروع کنیم. ببینید داستان اینجوریه، ولی قدیم جدید متاسفانه این مسائل رفته کنار، همه چی به یک شکل خیلی بدش داره عنوان میشه. ما الگویی رو برای هنر موسیقی کشور اون الان در حال حاضر بخوایم مثال بزنیم از این خوانندگان عزیزی که خیلی علاقه مندن بخونن نداریم. ببینید اینا اکثرا کاوره، یعنی آهنگ ها کپی میشه. نمونه خارجیش رو شما میتونید با چند تا سرچ پیدا کنید.
میشه یکی دو تا مثال بزنید مثلا؟
نه من مثال نمیتونم بذارم، من فقط کلی دارم صحبت.
آها، دوست ندارید اسم کسی رو ببرید؟
نیازی ندارم، در حد اون نیستیم که بخوایم مثال. مسئولین باید بیان مسائل رو حل کنن، ریشه یابی کنن. بارها و بارها ما صحبت کردیم، چه در وزارت فرهنگ چه در سازمان صدا سیما مرکز موسیقی، همه ناراحتن ولی بالاخره یه جایی نشأت میگیره.
یه سوال، این باند بازی ها و اینا یه بخشش رو خیلی از خواننده ها ربط میدن به تهیه کننده های حوزه موسیقی، شما اون زمان تهیه کننده داشتید یا الان چطور؟
بله، آقای غلامرضا ترابی بودن، ایشون با سابقه 40 سال در مسند موسیقی فعالیت میکردن. بنده رو ایشون در یک جایی تست صدای من رو شنیدن و اومدن گفتن من میخوام با شما قرارداد ببندم، نوع کارها رو فرستادن. اون موقع میگم فضا خیلی به قول معروف کارشناسانه میرفت جلو و خود ما هم نسبت به کارمون تعصب داشتیم، یعنی فقط دیده شدن نبود. من همین الانش هم دنبال دیده شدن نیستم.
الانم تهیه کننده دارین یا شخصی تولید میکنین؟
من خدا رو شکر شخصا کار میکنم. دوستان دلسوز موسیقی هستن، هر از چنگایی به ما میپیوندن، ما یه کاری تولید میکنیم و اون کار ارائه میشه.
منظور تو سرمایه گذاری تو این عرصه است دیگه؟
سرمایه گذاری چون فضای مجازی آمد، میگم فضای مجازی با خودش هم بدی میاره هم خوبی. یه بخش خوبیش اینه که شما سریع و سیر کارت به دست مردم میرسه، مردم بین خوب و بد تمیز داده میشه، ولی یه بخش دیگهش مجاز دیگه، حقیقتی در کار نیست. شما میتونی با چند تا ادمین و چند تا به قول معروف چیز خریدن و اینها،
یعنی ساختگی باشه اون مخاطبی که ارائه میدن.
آره دیگه، یعنی شما ببینید زده 1 میلیون نفر فالوور، این 1 میلیون نفر فالوور باید حداقل زیر 500,000 نفر جواب و سوال باشه. شما می‌بینید مثلا 300 نفر دارن با هم بحث می‌کنن. پس این فالوورها خریدنیه. وقتی این فضا هست، وقتی موسیقی این شکلی، من ترجیح میدم ورود پیدا نکنم.
خیلی دوست دارم که راجب قراردادهای شما اون زمان و قراردادهای امروزی با هم گپ بزنیم، ولی یه فاصله بگیریم. ما دوست داریم صدای آوازهای خود شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. خامه چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سر قلای تو ریز کرد، دیگه دنبال تو نیستم، خامه چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سر قلای تو ریز کرد.
گفتگو میکنم با جناب آقای امیر تاجیک. آقای تاجیک، اون زمان گفتین که شما هم به هر حال تهیه کننده داشتین و قراردادی با شما نوشته شد. قراردادهای اون زمان شما چه بندهایی داشت و چه تفاوتی با قراردادهای امروزی داره؟
من قراردادهای امروزی رو ازش اطلاعی ندارم، ولی این دوران قراردادهایی که نوشته میشد، تعهداتی که خواننده میداد سر وقت باید حضور پیدا کنه، آهنگ رو باید به خوبی میدونست، زمان استودیو باید به بهترین نحو تو اون ساعتی که تهیه کننده استودیو رو رزرو کرده آثارش رو تموم کنه، و اون موقع ادیت نبود، یعنی ما باید آنالوگ بود همه چی، یعنی به صورت واقعی کارا ضبط میشد. اگر میخواستیم ادیت کنیم خیلی سخت بود، ما باید به قول معروف اصطلاح موسیقیاییش یه تیک میخونیم، یک آنی که میرفتیم تو استودیو کار رو میخوندیم میمدیم بیرون.
آقا الان دارن کلمه به کلمه میخونن توی ضبط.
الان دیگه متاسفانه میگم ببینید اولویت ها الگوها تغییر کرده، شومنی اومده. ما از یه خواننده صدا میخوایم، از یک ورزشکار بازی خوب میخوایم، یعنی بتونه ورزش خوب بکنه، از یک آدمی که تکنسین فکر خوب و تفکر درست میخوایم. هر کدوم اینا الگوی خودش رو داره، ببین الگوهات همه تغییر کرده و هیچکی هم دلش نمیسوزه.
الان خیلی ها میگن که تهیه کننده ها قراردادهای استعماری دارن با خواننده ها، مثلا میگن 10 سال تو بخون تمام کنسرتاتو من سولد اوت میکنم، اسم تو میخرم و اتفاقای از این چنینی. شما الان حاضرین با کسی اینطوری قرارداد ببندین؟
من نه خیر، من خوشحالم که نمیتونم این کارو بکنم و از این جهت میگم خوشحالم که بله منم شنیدم، بارها شنیدم که گفتم فلان خواننده تهیه کنندهش گفته برو خدا رو شکر کن تو فقط میخواستی مطرح بشی همه بشناسنه. ببینید هدف طرف این بوده که فقط مطرح بشه بشناسنش، ما هدفمون مطرح شدن نبود، اصلا تو این قالب نبودیم، ما هدفمون این بود اگر یک صدای یک توانایی مردم بشنوند لذت شو ببرند. ما تحقیق میکردیم، من هر کاری که میخوندم در مورد ادبیاتش، در مورد حالا آثار بسیار زیادی رو من برای مرکز موسیقی صدا سیما خوندم،
بله.
زیادی رو من دارم، همه این بحث ها شده، بارها ما میزگرد های زیادی رو چه در رادیو، ممنون شما هستیم باز این بحث ها رو کارشناسانه داریم میبریم جلو، چه در رادیو چه در جلسات دیگری که خیلی جدی بوده، ما اینا رو گفتیم صحبت کردیم، منتها خروجی کار بنا به فضایی که توش پول زیاد رد و بدل میشه، جایی که پول رد و بدل میشه بدونید که ممکنه حق و ناحق هم بشه، چون پول اولویت میشه، از یک جایگاه جانبی میاد میشه مرجع، وقتی مرجع بشه دیگه شما نسبت به اون پول خیلی چیزها رو نادیده میگیری، خیلی کسها رو نمیتونی بیاری تو لیسته، هدف دیده شدنه، هدف اینه که این طرف شومنی کنه.
راجع به همین شومنیه گفتین، الان یه سری فیلم از کنسرت ها بیرون میاد، میبینی خواننده میخوره زمین باز داره صداش پخش میشه، از دست نوازنده ساز میفته باز داره صداش پخش میشه و اتفاقاتی از این قبیل. میخوام ببینم نظرتون راجع به این کارا چیه، یا حتی لباس پوشیدن ها و تیپ های عجیب و غریب روی استیج.
ببینید من خودم به مخاطب احترام گذاشتم، بارها شده من سالیان ساله دارم میخونم کت و شلوار از تن من در نمیاد، اون کتی که میپوشم یعنی یک جلسه رسمی، یک کار رسمی، یک حرکت رسمی
و احترام مخاطب
گذاشتم. ببینید الگوها، من نمیتونم با لباس ببخشید منزل بلندشم بیام برم اینجا، اینا توهین به مخاطبه.
آقا الان کت میپوشم ولی نصفه، یه طرف کته هست یه طرفش نیست.
آره ببینید بالاخره طرفدار رو جوب رو پیدا میکنه، رودخونه دریا رو، همه اینا مصداقهای خودش رو داره، اینها هم یک سری طرفدار دارن، اونها هم شاید طرفدارشون شبیه اونها، من با احترام به مردم ایران دارم میگم، ولی بالاخره اون چرا داره فرهنگ غلط داره میسازه و اینقدر در مورد فرهنگ سازی در این مورد هی بارها تلویزیون صحبت میکنن، کارشناس میارن، خب این بخشی از فرهنگ سازی ما در سینما در موسیقی داره انجام میشه به غلط. شما تو سینما هم همین اتفاق داره میفته متاسفانه، ما انگار که مثلا هیچی از یه جای یه کشور دیگر، اینایی که حالا آرتیستن یا این خواننده هایی که هستن انگار توی کشور دیگر، اینجا همه چی مدل دیگه است، بعد میون تو بطن جامعه میبینیم دردهای بسیاری وجود داره و هیچ کدوم به تصویر کشیده نمیشه و انگار دارن رو واقعیت‌ها رو قلم میگیرن، این قشنگ نیست. این ما وقتی هی درد رو نتونیم عنوان کنیم تسکینی براش پیدا نخواهد شد، باید مطرح بشه، کارشناسی بشه و از بین بره. ما کشور ادبیاتیم، ما کشور ادبیات و فرهنگیم و افتخارمون به ادبیات و فرهنگ غنیمونه، بعد خروجی ما سخیف‌ترین نوع ادبیات داره الگو میشه.
حالا ما داریم تلاش میکنیم صحبت‌های بزرگوارانی مثل شما رو به گوش مسئولین برسونیم و البته توجه مردم رو هم جلب کنیم. یه سوال دارم ازتون، در دوره شما خواننده‌های با سواد موسیقی، خواننده‌های با صداهای ششدانگ وجود داشت و ما از موسیقیشون لذت می‌بردیم، از بین اون جماعت ما شما رو همچنان فعال می‌بینیم، همچنان پرکار می‌بینیم، از همدوره‌هاتون خبر دارین؟ چی شد که اونها دیگه فعالیت نمی‌کنن؟
خب شاید بخشش اعتراض، من فکر می‌کنم یه بخشش به اعتراض برمیگرده، شاید اونها شأنیت خودشون رو در اون حد نبینن که تو این فضای بسیار بد موسیقی شرکت کنم. من نمیتونم از قول اونها صحبت کنم، من از دید خودم صحبت میکنم. ببینید من اگر آمدم به تشویق مردمم، باورتون نمیشه من انقدر نسبت به این فضایی که ایجاد شد نگران و ناراحت بودم و یه خورده از این که کسی نیومد به ما بگه آقا شما این چند سالی که میخوندی و چیز بود، چرا یه دفعه اینجوری شد، شماها نمیایین تو عرصه. من این انتظار دارم مسئولی ما رو بخوان که بیاین تو عرصه. نگاه میکنیم وزارت ارشاد وزیر عوض میشه، دیدار وزیر با میگن اهالی فرهنگ و موسیقی، گروهایی میان اونجا که خب چرا ماها دعوت نشد.
این نکته رو آقای شاهین آریان هم قید کردن تو برنامه ما.
ببینید اینا هست دیگه، این مسائل، و من خیلی ناراحتم برای ادبیات، برای موسیقی، نه برای دیده شدن خودم. اینو بارها میگم، من واقعا اصلا الگوی من، اولویت من دیده شدن نیست. همه اونایی که منو میشناسن میدونن که من ناراحت موسیقیم، ناراحت اینم که چی خروجی که از موسیقی ما میره نصفش ترکیه، نصفش غربیه، نصفش قبرسی و یونانیه، و آهنگسازانی که وجود دارن بیشتر سیتی سایزر رو سکونس کنندن تا آهنگساز، و آهنگسازهای غنی ما متاسفانه به دلیل عدم توجه مسئولین کنار کشیده شدن، و این کنار کشیده شدن باعث میشه که ضربه شدیدی به موسیقی کشور بیاد. موسیقی به قدری طرفدار داره که باورتون نمیشه. شما میتونید از این المان موسیقی به بهترین نحو استفاده کنید.
زنده باد همینطوره.
موسیقی که میتونه در وجود آدم ها سری و سری ریشه بدونه، پس این یه ابزار فرهنگی غنیه. بس باید در موردش بهترین تصمیم ها رو بگیریم، واجبترین افراد و کارآمدترین افراد درش حضور پیدا کنن تا انشالله فضای بستر مناسب موسیقی بیاد و مردم موسیقی خوب رو بشنون.
انشالله. خیلی متشکریم، ممنونیم از شما، امیدواریم بس. شما و همدوره هاتون که موسیقی زیبا و خوب و ارزشمند به گوش مردم میرسوندین پرکار باشین. اگر کار جدیدی داشتین ما استقبال میکنیم و خوشحال میشیم که در برنامه ما رونمایی اتفاق بیفته. میسپاریمتون به خدای بزرگ و امیدواریم که کارهاتون زودتر منتشر بشه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. خدا
خداحافظتون.